بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين سيما مولانا علي أمير المؤمنين وسليله مولى الكونين الإمام الحسين صلوات الله عليهما وعليهم أجمعين. بحث ما عرض کنم در روایات قاعده الزام بود و تعدادی از اونها را خوندیم و خوب بعضی از اینا هم دلالتشون واضح بود و هم سندشون قوی و حالا یه تعدادی هم هست که یا سندشون ضعیفه یا دلالتشون، ولی چون جمعاً هم زیادن فوق استفاضه هستن از این جهت مشکلی نداریم. مکاتبت و منها مکاتبت ابراهیم ابن محمد الحمدانی همدانی ببخشید همدانی این ایرانیه که من منصوب شهر همدان، اما همدانی عربیه و منصوب به طائفه همدان از یمن که حارس همدانی کان من هم حارس الهمدانی یا حار همدان من یمت یرنی من مؤمن او منافق قبلا. بله کان من الهمدان یعنی طائفه همدان من طوائف الیمن من محمد ابن الحسن به اسناد محمد ابن الحسن یعنی الشیخ الطوسی. نعم الشيخ الطوسي مال بإسنادي عن أحمد بن محمد بن عيسى وهو إسناد صحيح عن إبراهيم بن محمد الحمداني لعله فيه كلام إبراهيم بن محمد الحمداني. نعم قال كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام مع بعض أصحابنا فأتاني الجواب بخطه، فهمت ما ذكرت من أمر ابنتك وزوجها إلى أن قال ومن حنسه بطلاقها غير مرة، فانظر فإن كان ممن يتبلانا ويقول بقولنا فلا طلاق عليه لأنه لم يأتي أمرا جهلا، فإن كان ممن لا يتبلانا ولا يقول بقولنا فاختلعها من فإنه إنما نوى الفراق بعينه. دلالت میکند بر این که مفهومش معناش اینه که این ابراهیم ابن محمد الحمدانی نامه نوشته بود خدمت آقای امام جواد علیه السلام راجع به دخترش که گیر آمده دست کسی که ای طلاق میده، خودی لابد بد اخلاق بوده و آدم عصبانی بوده طلاق داده. توجه فرمودید من، ولی به طلاق خودش هم پایبند نبوده با این که طلاق داده اما به زوجیت ادامه داده. حالا تکلیف چیه؟ حضرت در جواب نوشتن مطالبی را که بر راجع به دخترتون مرقوم فرموده بودید خوندم و مضامینش را و مطالبش را متوجه شدم، فهمتو ما ذکرت فی کتابت اعصم بشأن ابنتک اما در خصوص قضیه طلاق نگاه بکن ببین که آیا اون شوهرش هل بعلها علی مذهبنا او علی مذهب مخالفینا، فین کان علی مذهبنا لا شیء علی، طلاقی ندارن، طلاقا باطلن، و این طلاقی که یک کسی همینطور بگه طلاق تو چه ایطوری بودن دیگه، عصبانی میشنن گفتن طلاق تو چه، طلاق چندین شرایط عجیب و غریب و نادر الوقوع داره، این شرایط قلیل الاتفاق، شرایط طلاق من جملتها عندنا عند الشیعه حضور و شهادت عدله و طلاق بدونها باطل بخلاف اهل السنه انهم يقولون لا بصحة الطلاق من دون شاهد، وانما يجب الاشهاد في العقد، در عقد النكاح میگن که اگر شاهد عادل نبود باطله، عجیبه، اما در طلاق میگن نه آزاده، شاهد عادلم نمیخواد، طهر غیر موقعشی، همه شرایطی که ما قائلیم اونا قائل نیستن، لا يقولون بتلک الشرایط. خب حضرت فرمون اگر از ماست یه همینطوری هی به زبانش آمده طلاق تو که لم یعت بشه این جهله، یعنی طلاقی وجود نداشته و لحاظه چیزی نیست، چون که طلاقی و اصلا ماهیت و طلاق این نیست، اینطوری یه کسی بگه طلاق تو که این واقع نمیشه و اعتباری نداره، لحاظه لا شیء علیه، یعنی علی زوج البنت و به طبیعت الحال علی البنت لا شیء علیهما. و اما در صورتی که اون چیز اون بعل شوهرش این سنی باشه، اونا همین طلاقها را صحیح میدانه، چون تمام اینا را صحیح میدانه و فرضم این است که اون معتقده به همون مذهبه، بعد حضرت فرمود فإنما نول فراق بعینه، این نمانه و الفراق بینه، دیگه قصدش حقیقی بوده، قصدش طلاق حقیقی بوده که موجب فراقه، چرا؟ چون که اونها طلاق را مشروط به این شرایطی نمیدانن، پس نیت فراق را قطعا و یقینا داشته، یعنی نیت طلاق حقیقی. فاختلع هامن، پس او را از جدا کن. خب این اگر سنی بود، اما اگر شیعه بود نه، برای اینکه این گفتن طلاق تو که ها از نظر ما اعتباری ندارن و اون نیت طلاق حقیقی هم به این مقدار نداشته، چون فرض این است که شیعه بوده، بس بنابراین طور حضرت تفصیل دادن. خب حالا می توانیم به این استدلال بکنیم بر ما نحن فی؟ نه، چون این ربطی به بحث قاعده الزام نداره، اینجا حضرت یه در این روایت یه تفصیل، یعنی میخوام بگم دلالتی بر قاعده الزام ندار، تفصیلی داده بین این که کجا طلاق حقیقی واقع میشه با نیت و در چه صورتی واقع نمیشه. اگر او طرف سنی است چون مذهبش اینه پس نیت واقع شده و طلاق ازش صادر شده، اما اگر شیعه است طلاق ازش واقع نشده و نیتش هم نداشته، بنابراین عرض کنم بخندم این تفصیل چه ربطی داره به قاعده الزام؟ توجه فرمونید، پس صحت طلاق و بطلان طلاق را درست که تفصیل داده بین شیعه و سنی به لحاظ چیه؟ به لحاظ این است که آیا طلاق حقیقی با نیت هل صدر ام لم یصدر، که اگر سنی بود صدر من، اگر شیعه است لم یصدر من، دی تا اینجاست. اما مثلا بعدش که اگر فرض کن سنی بوده، توجه فرمونید، و این طلاق باطل را هم خونیت کرده چون بر مذهبشون صحیح، وقت بعدش ما میتوانیم شیعه میتونن باش ازدواج بکن یا نه؟ خب یه مبحثی که ذکر نشده اینجا، اگر او قسمتش ذکر شده بود که بعد ان طلق السنی طلاقا باطلا خب یجب علیه ان یلتزم به علا وفق مذهبه، اما وقت شیعه ها میتونن بگن این محل بحث ماست که شیعه ای در حال میتونه باش ازدواج بکنه یا نه، روایت دیگه اینو ذکر نکرده، پس بنابر این روایت به سراغ قاعده الزام نیامده. نه، یعنی صحیح طلاقش، فرق یعنی دیگه این خب زن طلاق صحیح، طلاق صحیح بود یعنی دخترت نذار باش زنا بکنن، این معنیش یعنی لعنه باش مورد زنا واقع میشه دیگه، رسونیه دیگه زنا داره میکنه یعنی در زنی دست بابی نهی از منکره، برای اینکه جلوی منکره بگیری دخت دخترت بیار بیره بیره که دیگه زنا واقع نشه، این مخصوص نفهمیدم مطلب به این واضحی چی دارید میگید؟ آسل عبدالرسول بلندتر بفرما، خودش هم صداش بلنده باشه، نفهمیدیم بلندتر. نه نه بحث بر اینه که طلاق باطله، طلاق باطله یا صحیحه، کجا صحیحه کجا باطل. من و به اسنادی عن البحر این هم یه بله آدرسش و حسند هم درسته، بله عبارت از باب سیوم از ابواب طلاق حدیث اول. پس این روایت دلالتی بر مناح نفی نداره، تجربه فرمودید وجهشو گفتیم، چون دلالتش قاعده الزامه مربوط به اینه که شیعه ای بتوانه ازدواج بکنه با یه زن مطلقه یه سنی، اون قاعده الزامه، این ذکر نشده در روایت. نه فختله ها جدا که بیارش خونه، این معنی شد یعنی چون که طلاق صحیحه دیگه الان این مرد زانیه، تو دخترت نگذار که زنا بکنه. نه فختلعه ها ای خلع و اختلاع اصطلاحی نیست، این فختلعه ها یعنی جداش کن، خلعش کن، جداش کن لغویه. نه فهمیدم اینشون مقصودش اینه که این فختلعه ها به خیالش یعنی دوباره طلاقی واقع بکن، طلاق بکن، این اصطلاحی مقصود نیست، مقصود فختلعه ها یعنی خلعش بکن، خلعش بکن یعنی چنجش بیرونش بیاد که با دخترت زنا نشه. خب نه فهمیدم من چه چیزیشون رو فهمیدم، این لغوی، این فختله ها لغوی دیگه چی؟ خود ذکر نشده در روایت، مطلب از نظر ما درست اما تو روایت نیامده، خب ما میخوایم به این روایت استناد بکنیم، ذکر نشده. طبق
نظر خودش دیگه این طلاق صورت گرفته.
خب میدونم خب نه ما الان
سنی، نه نظر خودش، مگه نه این شیعه است؟
بله
این شخص شیعه است،
بله
عمل میکنه به نظر سنی که طبق نظرش طلاق صورت گرفته.
خیلی خوب، قاعده الزام در این حد نیست که مثلا بیارش که زنایی صورت نگیره، بله یعنی الان دیگه صحیحه، صحیحه عرمشت این طلاق و تو باید بشه. حالا قاعده الزام معنی ازدواجه در صورتی که تزویجه، نه جداش کن بیارش. میدونم نه 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 شاید از ما شیعه هستیم ما میتونیم باید اونو برداریم بیاریم که زنا نشه، اما ما تابع حکم واقعی هستیم، چون از نظر ما اون طلاق ها شاید چون تو روایت خونه آمده شاید ما تابع حکم واقعی باشیم و چون این طلاق را به حسب حکم واقعی باطل میدانیم حقم نداشته باشیم باشه ازدواج کنیم، از باب اینکه او زنا نکنه بیارش. قاینا کجا میگید تو روایت که نیامده یجوز لکه انت تتزوجها؟ نه جواب ایشون داد دادم، جوابش دادم، متوجه شد. خب اجازه بفرمایید، احتیاج به ناصر نداریم. عرض کنم به خدمت شما اینم اما بحث بعدی. مال خبر عبدالرحمن البصری به سی حدیث سه، باب سیوم از ابواب طلاق حدیث سه، حدیث سه و به اسنادهی یعنی به اسناد من یعنی به اسناد شیخ الطوسی عن الحسن ابن محمد ابن سماعه، قلنا سماعه موثقون یعنی توثیق سماعه ثابته، ولی فتون فتحی بوده لا یقال صحیح یقال موثق لانه کان فتحیه، اولادو هم هاکذا هم اولادو هم احفادو مثل هذا الرجل حسن ابن محمد ابن سماعه حفید سماعه، این حفیدشه نوشه تاج فرمودید همه میتونید اینا زهرندی همه چون فتحی بودنه، فلهذا روایت عبادت ماست. عن جعفر ابن سماعه، خب یه همون خانواده یه خانواده ای بودنه که اینا فتحی شد، هم همچنان. و حسن ابن عدیس جمیعا عن ابان، شاید ابان ابن احمر باشه، ابان الاحمر، عن عبد الرحمن البصری، عن ابی عبدالله. خب ابان که اگر همون ابان الاحمر باشه خیلی خوبه. عبدالرحمن البصری مستمسک تعبیر کرده به موثقه، ای جهت به حسب توثیق مستمسک هم این عبدالرحمن هم توثیق است. انا ابی عبدالله قال قلت لو امرأتون طلقت على غیر السنه فقال تتزوج هذه المرأه لا تترک به غیر زن. این دلالتش خوبه، سندش هم خوبه، حسب چیزی که صاحب مستمسک فرمودن. پس بنام دلالتش چیه؟ میگه مرعتون امرعتون طلقت به غیر سنه، خدا رقم طلاق داریم، طلاق سنی و طلاق بدعی. طلاق سنی یعنی طلاق مطابق شرایطی که ما قبول داریم، میگن سنی یعنی مطابق سنت. طلاق بدعی نه، من طلاقای باطلی که خود اونا میدن، مثل سه طلاقه و مثل همه طلاقاشون باطلن،
تو عرض کردن
اشهاد نمی کنن، شهادت عدل ندارن، چه ندارن چه ندارن، خیلی چیزا ندارن، خب میشن طلاق بدعی. عرض کنم به خدمت شما، اون وقت رجلون یه کسی طلاق داد علا غیر سنه، ولی یعنی طلاق بدعی باطل. خب ظاهر روایت چه؟ این اومده طلاق داد علا غیر سنه، علا خب یعنی چه؟ یعنی دینش این بوده دیگه، مذهبش این بوده، پس لابد سنی بوده. آره. فقال تو تزوج هذه المرأه، بله بایزن حضرت فرمود ازدواج شما شیعیان بایزن که الان دیگه مطلق است و جدا شده از شوهرش، البته شوهرش سنی بوده، توجه فرمودید، اشکالی نداره. چرا؟ چون همه قاعده الزام دیگه، الزموهم به ما الزمو بهی انفسهم. بله، ولی اون که از نظر ما واقعا باطله، اون طلاقا باطله، وقتی باطل شد پس این هنوز از نظر ما به حسب حکم واقعی اولی بر حباله نکاح زوجش، زوج اولش باقیه، داشت فرمودید. اما از باب قاعده الزام که یک حکم ثانویه، الزموهم به ما الزمو بی انفسهم، ازدواج با این مرد جایزه. این دلالتش خوبه، توجه فرمودید. بل مستمسک هم اینو موثقه چیز کرده، پس این هم از روایاتیست، هم سندش قویست و هم دلالتش خوبه. و مرسل و هیثم ابن ابی مسروق، باب سیوم حدیث دوم. و عنه زمیر ظاهرن راجع به احمد ابن محمد ابن عیسی، یعنی چه؟ یعنی محمد ابن الحسن سرش در میاد. محمد ابن الحسن به اسناده از کی؟ از احمد ابن محمد ابن عیسی. خب در روایت دوم میگه و عنه، یعنی چه؟ یعنی باز شیخ طوسی به اسنادی عن احمد ابن محمد ابن عیسی، احمد ابن محمد ابن عیسی نقل کرده از کی؟ هیثم ابن ابی مسروق. هیثم ابن ابی مسروق عن بعض اصحابه، دیگه اینجا بعض اصحاب مشخص نیست کیه، بر روایت و مرسلتون. قال ذکر عند الرضا علیه السلام، عرض شود به خدمت باسات شما، ذکر عند الرضا علیه السلام بعض العلویین ممن کان ینتقصه. بله، بعض علویین ذکری ازشون شد خدمت هست امام رضا، اینم ظاهرن او بعض العلویین حتی سنی بوده، بر مذهب مخالفین بوده. ممن کانی انتقصو، یعنی از کسانی بودی که نسبت به امام رضا هم ظاهرن اینطور معنیش اینه، نسبت به حضرت امام رضا علیه السلام جسارت میکرده، یعنی اون علوی ینتقص امام رضا ظاهرش اینه. فقال، حضرت دربارش فرمود این یه عیبی که داره، یک عیب بزرگ تو کارش هست که مقیمون علی الحرام، یعنی ادامه زندگیش بر حرامه. یقیم علی الحرام نه یعنی لیاتی بالحرام، یعنی به طور مستمر، مستمر عمل حرام ازش صادر میشه. مقیم علی حرام، این راوی معنیش متوجه شد، یعنی چه؟ یعنی از بابت زنش، زنش برش حرامه و این ادامه میده. قلت جاید الفت و فداد کیفه و یه امرأتو، معنیش متوجه شد. عرض کرد چطوری؟ ابن رسول خواهی زوجشه، چرا مقیم علی الحرام باشه؟ حضرت فرمود لأنه قد طلقها، طلاقش داده، قلب مذهب بود و در عین حال همینطور ادامه زندگی باش میده. قلت کیف طلقها، چطور طلاقش داده؟ قال طلقها و ذالک دینه و حرمت علیه، طلاقش داده بر وفق دین خودش، مذهب خودش، و حرمت علیه، پس بنابراین حرام شد برش. چرا؟ برای اینکه وقتی یک کسی من پیروه یه مذهبی بود دیگه لازم برش به احکام اون مذهب عمل بکنه، پس طبق مذهب خودش این الان طلاق صحیح واقع شده و بی خود دیگه اینو نگهداری کرده، این زن رو پیش خودش، و حرمت علیه. خب این هم تا اینجا خود دلالت دارد برای اینکه کسی که سنیه باید وفق مذهب سنی خودش در حال سنی بودن عمل بکنه، اما دلالت برای اینکه حالا یه شیعی، خود یه ذکر نشده تو روایت، اگر ذکر شده بود که یه شیعی جایزه با این زن ازدواج بکنه، بله، اما این ذکر نشده، بنابراین هم دلالتش ناقصه. چرا؟ چون ما نمیدونیم، برای او حرامه، اما شاید بر ما هم حرام باشه. چرا بر ما حرام باشه؟ بر حسب حکم واقعی. تو حکم اولی چیه؟ لولا قاعده الزام، ما این طلاقا را صحیح میدانیم یا باطل میدانیم؟ و باطل میدانیم. وقتی باطل میدانیم پس ما که شیعه هستیم این را ذات البعل میدانیم. وقتی ذات البعل میدانیم، خب شاید اگر قاعده الزام نبود، خب بر ما هم حرامه، هم بر خودش حرامه به اعتبار سنیگری، هم بر ما حرامه به اعتبار حکم الله که از نظر ما اون طلاق چون باطله ازدواج با جایز نیست، اون طلاقش باطل بوده. خب چون در روایت چیزی نیامده، پس این روایت دلالتی بر مطلب نداره، ما نمیدونیم، به حسب این روایت نمیدونیم آیا یک شیعی باشه ازدواج بکنه جایز یا جایز نیست، به حسب این روایت نمیدونیم، معلوم نیست. پس نه، خودش خودی قاعده الزام نیست، اون ربطی به قاعده الزام نداره، خود این است که هر کسی در یه دینی باید عمل بکنه به احکام دین، این غیر قاعده الزامه. بله، شیعه لا، حسن بحث على هذا، یعنی الروایه ساکته، لكن بحسب سایر الروایات فهمنا و تبین لنا انه یجوز التزوج مع امرأة افترقت عن زوجها بسبب الطلاق الواقع على مذهبهم، ويجوز نحن نتزوج ليش؟ لقاعدة الإلزام. لكن هاي الرواية ساكتة. أي. این هم چند تا دامین. خب روایات متعددن، هم مقداری هم که وسائل آورده هم متعددن و بالغ به حد استفاضه هستن و بعضا هم دلالت دارن، حالا یه سه چهار تایشون هم دلالتش ضعیفه. اما عبارات آقایون، مرحوم بجنوردی رحمت الله علیه فرموده لا ينبغي البحث عن سند الروایات یعنی لزومی نداره اصلا ما اصلا در روایات بحث بکنیم. چرا؟ برای این که وقتی یک روایاتی به حد استفاضه یا تواتر رسیدن خودگاه بهتر، و اما اگر به تواتر نرسیدن و رسیدن به حد استفاضه، مثلا اگر به 40-50 تا رسیدن میشن متواتر، اگر به 12-14 تا رسیدن میشن مستفیض. مستفیض یعنی ظنی داریم، ظن قوی، اطمینانی به این که اینها دیگه جعلی نیستن و این روایات قطعا بعضیشون از امام صادر شدن. اگر همه هم صادر نشده بود، همچه که به این اطمینان رسیدیم به روایات میگن مستفیضه. دیگه این احتیاج به بحث سندی هم نداره. مثلا فرض بفرمایید که جنگ خیبری بوده و امیر المومنین از خودش شجاعت نشون داده و در به خیبر را کنده و چه و چه، دیگه باید تک تک روایات رو، از بس که روایات آمده تقریبا ما مطمئنیم به صحت این قضیه از کثرت روایات. دیگه لازم نیست یکی یکی روایات رو ببینیم سندشون چطوره. چرا؟ لأن الروايات على ذلك بلغت مرتبة الاستفاضة فلا يجب ولا يعتبر ملاحظة الروايات كل واحد واحد
اتفاقية.
ما
اگر روايات
بل استفاضة لسيد دي كام بل نا خص دي كده ومصادق شديد استفاضة بچه حاصل مشه از بحثمون خارجه. ما میگفتیم در دواز دواز چار در تا حالا سه تا چار تا خب بحث از مصادیقه. نه اونم تواتر نیست، اونم همون استفاضه است. خب اول گفتم شما مثل که مشغول نوشتنید متوجه نم آقایون فهمیدن. خب گفتم مثال زدم، همه هم فهمیدن که ای 40-50 تا شد که قطع حاصل میشه این متواتر. اگر در 12 تا بود این مستفیضه، چون که اون قطع حاصل نمیشه اما زن نتوینانی هست. اینو گفتم همه هم فهمیدن. خب مقدارش مقدار فرق میکنه. بله نه تواتر و قطع بود. اگر 40-50 تا شد علم پیدا میکنیم که بعضش صادر شده میشه تواتر اجمالی، اما اگر قطع زن شد به خاطر اینکه ده دوازه تان و علم پیدا اطمینان پیدا کردیم که دیگه یکی بعضیش صادر شده میشه استفاضه اجمالی. استفاضه اجمالی نه بعد بعدم یه بعد از دست نه این مبانیت کل اشکال داره. نه آی پای اینا رو باید بعد اینطور نیست که میگه، یعنی اون مطلب ثابت میشه دیگه، چه استفاضه چه تواتر اصل مطلب صادر میشه. اما نمیتونیم بگیم به استناد این روایت یا این روایت یا این روایت، به استناد مجموعشون. اما آیا خود نفس مطلب دیگه حجت یا حجت نیست؟ بله حجته. خب خود دیگه بله خیلی خوب یه آقای پاک بازگاهی وسوسه پیدا میکنه بعد از درس. خواهم نمیاد بعد درس هم بحث بکن که من بیشتر شرح بدم براش. خب عرض کنم به خدمت شما دیگه خیلی همه مهم میدانن. خب فرق بین استفاضه و تواتر هم اینه دیگه. اگر که نه دیگه آقای سبحانی هم نفهمیدی بی خود نسبت نده، فرق شبیه یه فرقی نداره. تمام کره زمین را بگردی چیزی غیر از این پیدا نمی کنی که فرق تواتر به استفاده است. ما به کمیت روایات وقتی خیلی زیاد شد یقین می کنیم، وقتی به او زیادی نبود می گیم مستفیضه، چون که یقین نمی کنیم اما ظن قوی پیدا می کنیم. این فرمایشه و اینا رو هم ما مکرر در مکرر گفتیم و من تعجب می کنم این همه بعد از این که ما در طول این سالها ده ها بار این مطالب را گفتیم و شرح دادیم چرا تلقی نمی کنن آقایون؟ من از این معنا رنج می برم. بله حالا نظرات دیگه در مصادیق، اینا مصادیقش مختلف، نظرات مختلفه در مصادیق. بعضی زود باورن با 4-5 تا میگن استفاده شد، بعضی دیر باورن میگن نه با 10-12 تا استفاده میشه. اینطور حدی مربوط به مجتهدینی که آیا زود باورن یا دیر باورن، تو مصادیقش اختلاف میکنن. ولی ضابطش چه بود؟ ما يحصل به الظن الاثمناني يستفاد، وما يحصل به القاطع این چیه؟ این متواتره. اون وقت اگر مضمونشون واحد بود تا استفاضه و تواتر تفصیلیه، اگر که نه اینا اجماع داشتن بر یه لازم مشترکی، یه مضمون مشترکی، ولو این که عبارات مختلف بود دیگه این تواتر یا استفاضه لفظی نیست، معنویه. معنویه گاهی از اوقات بالاخره اجماعی سه قصد داریم، هم تواتر هم استفاضه شریکی با هم شریکن، گاهی لفظیه گاهی معنویه گاهی اجمالیه، چه استفاضه چه تواتر. خب بعدا دیگه الادی شد دیگه، گفتیم اینا را خیلی شرح دادیم دیگه، تکرار مکرر نکنید. خب بحثا را خوندیم به چرات و خونده و توی کفایه هم هست، کتاب های دیگه هم هست من تجربه میکنم. خیلی خوب، مرحوم بجنوردی اینطور فرموده، مرحوم بله فرموده که لکمال الوسوق به صدورها، لکمال الوسوق به صدورها این استفاضه است، چون وسوق هم اطمینان. بعد فرموده بل لو دعی القطع لیس بمده، اگر قطع شد چه میشه؟ تواتر میشه. و ذکر آقای مکارم هم خود قواعد الفقهی دارن، ایشون در قواعدشون فرمودن که این روایات متکاثرت و متضافره. متضافره اصطلاحی هم باز در استفاضه، گاهی میگن مستفیضه گاهی میگن متضافره. تضافره معمولا تعبیر میشه در مورد استفاضه. مرحوم آقای لنکرانی هم در قواعد فقهیشون فرمودن که لا یبقى للفقیه به ملاحظت الاخبار ریب ولا شک فی صدور القاعده عن الائمه علیهم السلام، یعنی حتی که از مجموعه این اخبار، یعنی میخواد بگه اخبار به قدری زیادن که وقتی همه اینا را انسان ببینه یقین میکنه به صدور بعضیشون. این هم پس بنابراین الان این به عنوان معید قبل واقعیت مطلب هم همینه، وقتی ملاحظه میکنیم وسائل را و اگر بتونیم بیش از وسائل هم تتبع بکنیم، اصلا مستدرک را هم اضافه بکنیم و غیر ذلک، و دیگه اخبار خیلی زیادن، یعنی یقینا ادعای استفاضه که مستفیض هستن این که واضحه. شاید آقای چی بود؟ آقای لنکرانی، آقای چی؟ ادعای قطع هم کرده بود. بله. و صلی الله علی محمد و آله.